دعای مسحرانی خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر صالح محمد صالح، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 4 اسد سال 1393 هجری شمسی، 28 رمضان سال 1435 هجری قمری، برابر است با 26 جولای سال 2014 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که یوناما کشتار مردم ملکی را در افغانستان محکوم کرد، گزارش درباره اوضاع شرق میانه و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان تلفنی صحبت کرد. دفتر یوناما از حکومت افغانستان خواست که عاملین کشتار افراد ملکی را به پنجه قانون بسپارد. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس به یک آتش‌بس 12 ساعته موافقه کردند. تفصیل خبرها، رئیس جمهور آمریکا با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از طریق تلفن صحبت کرد. قصر سفید میگوید باراک اوباما در این مکالمه تلفنی از اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله خواست تا در جریان تفتیش تند و بطی آرای دور دوم انتخابات وحدت ملی را حفظ کنند. قصر سفید در اعلامیه گفته است که رئیس جمهور اوباما به روز جمعه در جریان صحبت تلفنی با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از آنها به خاطر توافقشان روی تفتیش کامل آرا تشکری کرد. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان بطی شده و از 23 جولای تا حال تقریبا 4% صندوق‌های رای‌دهی تفتیش شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از دولت افغانستان خواست که قاتلین افراد ملکی باید به پنجه قانون سپرده شوند. سخنگوی دفتر یوناما در کابل نیلاب مبارز در عکس‌العمل به کشته شدن 14 فرد ملکی پریشب در ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طبعا این مسئولیت دولت هر کشور می باشد که در راستای حفاظت از پایش کار بکنه و طبعا در ردیابی جنایتکارای کوچولین کارای را میکنن و با اونا باید به چنگ قانون سپرده شوند.
علاوه بر یوناما، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم کشته شدن افراد ملکی را در ولایت غور محکوم کرد. حکومت گرجستان تصمیم گرفته است که 750 عسکرش را در افغانستان حفظ کند. اراکلی الاسانیا وزیر دفاع گرجستان گفت که حکومت آن کشور فیصله کرده است که مشارکت نظامی خود را در ماموریت آینده ناتو در افغانستان به نصف کاهش بدهد. وزیر دفاع گرجستان این مسئله را به روز جمعه در نشست کمیته های مختلف پارلمانی ناتو در تبلیسی پایتخت آن کشور ابراز کرد. به اساس گزارش‌ها گرجستان در حال حاضر در چارچوب ناتو حدود 1500 سرباز در افغانستان دارد. و رهبر طالبان هشدار داده است قرارداد امنیتی که به اساس آن نیروهای خارجی پس از سال 2014 در افغانستان باقی خواهند ماند به معنی افزایش جنگ در این کشور است. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، مولا محمد عمر به روز جمعه در یک پیامش گفته است که جنگجویان امارت اسلامی تا زمانی که آخرین عسکر خارجی افغانستان را ترک نکند به جنگ پایان نخواهند داد. کابل و واشنگتن در اصول روی سند امنیتی که بر مبنای آن نزدیک به 10,000 سرباز آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان باقی خواهد ماند توافق کردند. این عساکر ایالات متحده ماموریت آموزشی و مشورت دهی را در کشور به پیش خواهند برد. هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان گفتند که در صورت پیروزی در انتخابات موافقتنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا را امضا می کنند. ادامه اخبار. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در مورد یک آتش‌بس 12 ساعته بشردوستانه از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است موافقه کردند. سازمان ملل متحد تلاش دارد که یک آتش‌بس درازمدت را در اینجا حاکم بسازد. اسرائیل گفته است که از ساعت 8 صبح به وقت محلی تیراندازی را متوقف خواهد ساخت ولی جستجوی تونل‌های شورشیان را ادامه خواهد داد. یک سخنگوی گروه حماس که غزه را تحت کنترل دارد اصرار داشت طرف فلسطینی هم این آتش‌بس موقتی را رعایت خواهد کرد. قبل از این کابینه امنیتی اسرائیل دیروز پیشنهاد وزیر خارجه آمریکا جان کری را برای آتش‌بس یک هفته‌ای رد کرده بود. تلویزیون ملی اسرائیل اصرار داشت که پلان آقای کری با اکثریت مطلق رد شد ولی افزود که وزیران بحث‌ها را در این مورد ادامه می‌دهند. کری که در قاهره است پیشنهاد کرده بود که به خاطر عید مسلمانان متارکه یک هفته‌ای اعلان شود. آقای کری امروز در پاریس با دیپلمات‌های خارجی در این مورد صحبت می‌کند. وزارت دفاع آمریکا به روز جمعه گفت باور دارد که روسیه ممکن است سیستم‌های مختلف پرتاب راکت را در اختیار جدایی طلبان در اوکراین بدهد. استیف وارن، یک سخنگوی پنتاگون، گفت می‌دانند که این سیستم‌ها در آینده نزدیک به جدایی طلبان از سوی روسیه تهیه خواهد شد. وارن افزود که روسیه سیستم‌های راکتی را به نزدیک سرحد اوکراین انتقال داده و ممکن است مسکو در هر لحظه و هر زمان این وسایل را به شورشان تسلیم بدهد. در این حال اردوی اوکراین به روز جمعه گفت از دو ماه به این سو که عملیات را علیه شورشیان در لوهانسک و دونسک در شرق این کشور آغاز کرده است، 325 عسکر اوکراینی کشته شده و 1232 تن دیگر آنها زخمی گردیده است. از سوی دیگر اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 230,000 تن به خاطر جنگ خانه‌هایشان را در شرق اوکراین ترک کردند. و اتحادیه اروپا 15 فرد و 18 مؤسسه دیگر را در رابطه با بحران اوکراین در لیست تحریم‌های خود جا داده است. در بین افرادی که بر سفر آنها محدودیت ایجاد شده و سرمایه‌هایشان منجمد گردیده است، نام رهبر چچنیا رمضان قادیروف، رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه میخائیل فراتکوف، رئیس اداره خدمات فدرالی روسیه الکساندر بورتنیکوف و همچنان رهبر خود تعیین کرده جمهوری نام‌نهاد دونتسک پاول گوباروف شامل شدند. 18 مؤسسه از 9 شرکت و 9 انستیتوت عبارت می‌باشند که توسط جدایی خواهان طرفدار روسیه در دونسک و لوهانسک تشکیل شدند. پایان اخبار.
به اساس گزارش اداره های بین المللی، آب هوای کابل و چند شهر دیگر به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است: کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 24. هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. مزار شریف همچنان آفتابی بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. و سرانجام شهر جلال آباد هوا غبار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 25 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده شدند. یک سخنگوی یونامو میگوید حکومت افغانستان مکلفیت دارد که عاملین کشتار افراد ملکی را به پنجه قانون بسپارد.
ما از تمام طرفین درگیر همیشه تقاضا کردیم که باید جان مردم ملکی را حفاظت بکنند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه خواهان سریع شدن تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شده است. یک سخنگوی این اداره میگوید
نیاز است که تعداد گروه های تفتیش بیشتر شود تا اینکه تعداد سلاخ‌ها بیشتر تفتیش ها پروسه زودتر ختم شود.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. امنیت اسلام آباد به اردوی پاکستان محول شده است. تلاش ها برای صلح بین اسرائیل و گروه حماس ادامه دارد و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
پیش از این ما خود در پاکستان بودم، من قالین بافی میکردم. آنجا خود نشدی مهاجری بود دیگه، اونجا خود دیوانه کردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور کشتار افراد ملکی را در ولایت غور به شدت محکوم کردند. سخنگوی یوناما در صحبت با رادیو آزادی بر حفاظت غیر نظامیان در افغانستان تاکید کرد. ستار فروغ گزارش میدهد.
افزایش کشتار غیر نظامیان در افغانستان باعث نگرانی نهادهای ملی و بین المللی در این کشور شده است. در تازه ترین مورد 14 تن از مسافرین با ضرب گلوله از سوی مردان مسلح در ولایت غور کشته شدند. به اساس گزارش ها 3 زن و 1 طفل شامل قربانیان این روی دادند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کشتن این افغانهای ملکی را به شدت محکوم میکند و بر حفظ جان غیر نظامیان در این کشور تاکید مینماید. نیلاب مبارز، یک سخنگوی یونما، در صحبت با رادیو آزادی گفت
متاسفانه یک بار دیگر مردم ملکی آماج حملات شدند که یک تعداد جان خود از دست دادند که طبعا عمل غیر انسانی و مخالف تمام قوانین بشری و بشر دوستانه بین المللی. و ما از تمام طرفین درگیر همیشه تقاضا کردیم که باید جان مردم ملکی را حفاظت بکنند.
این چندمین بار است که در جریان ماه رمضان در افغانستان در رویدادهای مختلف به افراد ملکی تلفات وارد می شود. حدود 10 روز پیش در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا ده ها تن کشته شدند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت این کشور می خواهد که عاملین این حوادث مرگبار را شناسایی و به کیفر اعمالشان برساند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت در راستای حفاظت افراد ملکی در افغانستان باید گام های لازم برداشته شوند.
اگر طالبا و یا هر گروه دیگر مرتکب عامل شدن، اینا پاسخگو هستند. حادثه ارگون یکی از بدترین حادثه بود و امروز هم حادثه که در غور اتفاق افتاده. بنان میبینم که دشمنان مردم افغانستان هیچ محدودیت جغرافیایی را اینا رعایت نکردند، علی هم مردم افغانستان عمل کردند. بنان مردم افغانستان به صورت متحدانه و همچنان دولت افغانستان به صورت متحدانه باید یک قسمت از عمل کاملا جدی نشان بدن. ما فکر کنم که مدارا و تساهل در مقابل افرادی که مرتکب کشتار مردم میشن بس است، کفایت نکرد.
رئیس جمهور کرزی تیرباران افراد ملکی در ولایت غور را تقبیح کرده و آن را یک عمل غیر انسانی خوانده است. به اساس یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی به مسئولان امنیتی هدایت داده است تا چگونگی این رویداد را به صورت جدی پیگیری نمایند. با آنکه مقامات در ولایت غور طالبان را به کشتن 14 غیر نظامی در این ولایت متهم میکنند، اما طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، با گذشت بیش از یک هفته از آغاز تفتیش آرای دور دوم انتخابات، این روند با برخی مخالفت‌ها و تأخیرها به همراه شده است. تفتیش و بازشماری آرا از 24 سرطان آغاز شد، اما گفته می‌شود که تنها 4% صندوق‌ها بازرسی شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
9 روز از تفتیش یکی از طویل‌ترین انتخابات ریاست جمهوری در جهان می‌گذرد. از 16 عمل تا حالا بیش از 3.5 ماه سپری شده و از 24 جوزا هم 6 هفته. باز همین پروسه با برخی مخالفت‌ها به همراه شده و روند تفتیش با کندی به پیش می‌رود. صدها مفتش و متخصص ملی و بین المللی به حیث ناظر و مشاهد در بیش از 120 تیم 8.1 میلیون رای را به تفتیش گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با آنکه ماه مبارک رمضان بود، در دو نوبت یا شفت کاری تفتیش صندوق‌ها ادامه یافته است. اما بعضن مخالفت‌های ناظران نامزدان باعث توقف این روند شده است، زیرا 3 هفته وقت برای تفتیش صندوق‌ها تعیین شده، اما نگرانی وجود دارد که شاید این روند در زمان تعیین شده به پایان نرسد. مرکز خبری رادیو آزادی می‌نویسد شاید تفتیش آرا تا اخیر آگوست ادامه یابد و چنین کار تحلیف رئیس جمهور آینده را هم به تعویق خواهد انداخت. بر اساس آنچه کمیسیون مستقل انتخابات میگوید، تا روز پنجشنبه 60% صندوق‌ها از سرتاسر افغانستان به کابل منتقل شدند. علاوه بر شمارش، تأخیر در روند بازشماری هم باعث ایجاد نگرانی شده است. بر روز چهارشنبه تفتیش برای دومین بار متوقف شد و پنجشنبه از سر گرفته شد. نعیم ایوبزاده رئیس تیفا یعنی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید تا هنوز اختلاف‌های زیاد در مورد باطل شدن آرا وجود دارد. هیچ طرز العمل در مورد روند تفتیش وجود ندارد. تا حالا چنین چیز نهایی نشده و آنها باید این را نهایی سازند و نسخه آن را در مورد اساسات برای همه بدهند، خصوصا برای ناظرین و بازرسان. آقای ایوبزاده در حال از نبود طرز العمل سخن گفته که یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در کابل دیروز طرح این طرز العمل را به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. آقای ایوبزاده در حال از نبود طرز العمل سخن گفته که یونما یعنی دفتر سازمان ملل متحد در کابل دیروز طرح این طرز العمل را بر رئیس کمیسیون مستقل انتخابات سپرد. در خبرنامه یونما گفته شده که طرز العمل جدید با توجه به پیشنهادهای اردو نامزد بر اساس قانون اساسی افغانستان تهیه شده است. با نقل از مرکز خبری رادیو آزادی، میان تیم‌های عبدالله عبدالله و اشرفغنی احمدزی روی نقش کمیسیون انتخابات در بررسی شکایت‌ها و تخطی‌های انتخاباتی اختلاف وجود دارد. تیم اشرفغنی می‌خواهد تا کمیسیون‌های انتخاباتی نقش نخست را در این روند داشته باشند، اما دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله خواهان نقش گسترده جامعه بین‌المللی در تفتیش آرا است. با این هم از کاهش ناظرین در پروسه تفتیش سخن گفته می‌شود. فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یعنی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید باید شمار ناظرین به زودی افزایش یابد.
البته گروه های تفتیشی که در ابتدا ایجاد شده بود، کی گروه تفتیش آغاز شد که تعدادش بسیار کم بود، ولی آهسته آهسته تعدادشان بیشتر شد. نیاز است که تعداد گروه های تفتیش بیشتر شود تا ای که پروسه تعداد سلقه بیشتر تفتیش ها پروسه زودتر ختم شد.
آقای نعیمی همچنان میگوید شاید با تعداد فعلی تفتیش آرا 3 تا 4 هفته دیگر را در بر گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از طریق تلفنی صحبت کرد. شنوندگان گرامی، معذرت می‌خواهیم که مشکلات تکنیکی در استودیو رخ داده است. به هر ترتیب توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان از طریق تلفن صحبت کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از دولت افغانستان خواست که قاتلین افراد ملکی باید به پنجه قانون سپرده شوند. حکومت گرجستان تصمیم گرفته است که 750 عسکرش را در افغانستان حفظ میکند. اسرائیل و گروه فلسطینی حماس در مورد یک آتش‌بس 12 ساعته بشردوستانه که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است موافقه کردند. وزارت دفاع آمریکا گفت باور دارد که روسیه ممکن سیستم های مختلف پرتاب راکت را در اختیار جدایی طلبان در اوکراین بگذارد. و اتحادیه اروپا 15 فرد و 18 مسئله دیگر را در رابطه با بحران اوکراین در لیست تحریم های خود جا داده است. شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان. و حالا هم توجه کنید به بعضی مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. نشریه کمیته دفاع از ژورنالیستان در شماره اخیر خود در مورد محکوم شدن یک پلیس افغان به خاطر کشتن یک ژورنالیست خارجی و زخمی ساختن ژورنالیست دیگر اشاره نموده، می نویسد که این اقدام سیستم قضایی افغانستان یک گام مثبت می باشد، اما پیروزی نهایی به شمار نمی رود. یک محکمه ابتدایی در کابل یک مامور پلیس به نام نقیب الله را به خاطر کشتن یک ژورنالیست عکاس و همکار وی در خبرگزاری اسوسییتد پرس به حکم اعدام محکوم نمود. بنوشته نشریه مؤسسه دفاع ژورنالیستان، هرچند این کمیته با جزای اعدام موافق نیست، اما حداقل در یک کشور مانند افغانستان گام برداشته شد تا عدالت اجرا شود و قاتل یک ژورنالیست محاکمه شود. بنوشته نشریه، از سال 1992 به بعد که این کمیته پیگیری مسائل در افغانستان را آغاز کرده است، تا حال 26 ژورنالیست بین المللی و داخلی در این کشور کشته شدند، اما این اولین بار است که در قضیه کشتن یک ژورنالیست عدالت برقرار می شود. نشریه کمیته دفاع ژورنالیستان می افزاید یک نکته نگران کننده است. وقتی ژورنالیستان توسط اجرا کنندگان قانون و به عبارت دیگر توسط کسی که باید از آنها محافظت کند کشته می شوند، پس کی باید از آنها دفاع کند؟ علاوه بر آن، برآورده نشریه، در اکثر کشورهای جهان قربانی اساسی ژورنالیستان داخلی می باشند، اما افغانستان کشوری است که تعداد زیاد قربانیان خشونت ژورنالیستان خارجی هستند و در این کشور 69% ژورنالیستانی که کشته شدند غیر افغان بودند. نشریه جنس دفنس در شماره اخیر خود موضوع دیگر مربوط به افغانستان را عنوان کرده و می نویسد بعد از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، به ارزش میلیاردها دلار تجهیزات و وسایل نظامی این کشور در افغانستان خواهند ماند. به نوشته نشریه، آمریکا از سال 2001 تا حال در افغانستان فعالیت نظامی داشت و در پایان سال جاری یک بار تعداد سربازانش در افغانستان به حدود 10,000 نفر کاهش می‌یابد. سوال اینجاست که سرنوشت تجهیزات و وسایلی که قوای آمریکا در افغانستان استفاده می‌کنند چه خواهد شد؟ بنوشته نشریه، بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان، در حدود 15 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان باقی خواهد ماند. یک مقدار این سلاح‌ها، مهمات و تجهیزات کهنه شدند، اما برای انتقال آنها میلیاردها دلار دیگر نیاز است و اکنون آمریکا باید تصمیم می‌گیرد که آیا این تجهیزات را تخریب می‌کند، انتقال می‌دهد و یا به شکلی که هستند در افغانستان می‌گذارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت پاکستان مسئولیت‌های امنیتی اسلام آباد را برای 90 روز به اردوی آن کشور سپرده است. بر اساس گزارش‌ها چنین اقدام به خاطر دفع نگرانی از حملات انتقامی تحریک طالبان در شهرهای بزرگ و پایتخت پاکستان به اجرا گذاشته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
با ادامه عملیات اردوی پاکستان در مناطق قبایلی بخصوص وزیرستان شمالی، حکومت این کشور از امنیت شهرهای بزرگ بخصوص اسلام آباد نگرانی دارد. در تازه ترین توافق پاکستان به روز جمعه گفت اگر شورشیان طالبان در واکنش به عملیات نظامی دست به اقدام بزنند، اردو را برای دراز مدت مسئول امنیتی پایتخت خواهد ساخت. نظامیان پاکستانی عملیات گسترده را علیه شورشیان از 15 جون آغاز کردند، اما طالبان پاکستانی گفتند که از این عملیات انتقام خواهند گرفت. بر اساس آنچه اردو ادعا می کند، بیش از 450 شورشی در این عملیات کشته شدند و شهر میرانشاه کاملا از وجود مخالفین مسلح پاکسازی شده است. دفتر صدراعظم پاکستان به روز جمعه با یک درخواست رسمی با اردوی آن کشور وظیفه داد تا با حکومت ملکی در اسلام آباد هر گونه همکاری کند. در خبرنامه دفتر نواز شریف همچنان گفته شده که اردوی پاکستان از اول ماه آگوست برای 90 روز مسئول امنیت اسلام آباد خواهد بود. در خبرنامه آمده است که این عملیات به خاطر دفع نگرانی از انتقام شورشیان پس از راه اندازی عملیات اردو موسوم به ضرب عذاب صورت گرفته است. حکومت ملکی پاکستان در حال از این مسئولیت تازه به اردو خبر می‌دهد که نیروهای امنیتی آن کشور به روز پنجشنبه از دستگیری عدنان رشید، یک قماندان ارشد طالبان، خبر دادند. بر این قماندان اتهام وارد شده بود که یک زمان قصد داشت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان را هدف یک سوء قصد قرار دهد. پیش از این اردوی پاکستان ادعا کرده بود که عدنان رشید را به روز 15 جولای دستگیر کرده، اما بعدا ثابت شد که آن مرد یکی از اعضای شبکه القاعده بود که در ساختن بم مهارت داشت. اما حالا دستگیری عدنان رشید تایید شده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد و وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه برای برقراری آتش بس دوامدار میان اسرائیل و گروه حماس تلاش کردند. این در حالی است که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه وارد 18مین روز شده و 5 تن از فلسطینیان در جریان تظاهرات بر ضد اسرائیل در کرانه غربی کشته شدند. اسرائیل و حماس بر یک آتش بس 12 ساعته موافقه کردند. گزارش آژانس خبری فرانس پرس را در این مورد از ستار فروغ میشنوید.
اردوی اسرائیل میگوید که با وجود تلاش ها به هدف برقراری آتش بس با حماس، بیش از 80 هدف را به روز جمعه در غزه مورد حمله قرار داده و جنگجویان حماس 50 راکت بر قلمرو اسرائیل پرتاب کردند. مقام های فلسطینی میگویند اسرائیل 30 خانه به شمول خانه یک رهبر گروه جهاد اسلامی را در غزه بمباران کرد. در این حملات رهبر گروه جهاد اسلامی و دو پسرش کشته شدند. اسرائیل میگوید که قصد دارد تا قابلیت حماس در زمینه فیر راکت و همچنان تونل هایی را که از آنها به هدف اجرای حملات استفاده می شود از بین ببرد. حماس می خواهد که بر اسرائیل و مصر فشار وارد کند تا به محاصره 7 ساله سرحدات غزه خاتمه بدهند. به اساس گزارش‌ها تا کنون 828 فلسطینی کشته شده و بیش از 5200 تن زخمی شدند. سازمان ملل متحد می گوید که بسیاری از این کشته و زخمی شده ها افراد ملکی هستند. از 8 ماه جولای به این سو 38 اسرائیلی کشته شدند که شامل 38 عسکر، دو غیر نظامی اسرائیلی و یک دهقان تایلندی می شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز جمعه برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس تلاش کرد. کری دوبار با منشی عمومی سازمان ملل متحد، بان کی‌مون و وزیر خارجه مصر سامی شکری در قاهره دیدار کرد و با رهبران قطر از طریق تلفن صحبت کرد. از سوی دیگر احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به روز جمعه با خالد مشال رهبر سیاسی گروه حماس در دوحه مرکز قطر ملاقات کرد و با او در مورد برقراری آتش بس صحبت کرد. کابینه امنیتی اسرائیل شام گذشته پیشنهاد آتش بس از سوی وزیر خارجه آمریکا را رد کرد. یک سخنگوی حکومت اسرائیل گفته که اسرائیل می‌خواهد در این پیشنهاد برخی تغییرات وارد شود. جزئیات این پیشنهاد روشن نشده است. حماس تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. از سوی دیگر ایرانی ها به روز جمعه از روز قدس در تهران و در تقریبا 700 شهر و شهرک دیگر تجلیل کردند. یک گروه از مظاهرچیان در تهران با خود بیرق ها و شعارهایی را حمل می کردند که در برخی از آنها مرگ به اسرائیل و امریکا نوشته شده بود. ایران از گروه حماس که کنترل غزه را در دست دارد حمایت می نماید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که جهان اسلام باید این روز را در برابر اسرائیل روز نفرت، اتحاد و مقاومت اعلان کنند. وی گفت که به محاصره غزه باید خاتمه داده شود و حمله بر غزه متوقف گردد تا مردم به صورت عادی زندگی کنند. در لبنان حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله پس از یک مدت طولانی دیروز در محضر عام ظاهر شد. وی در بیروت در میان افرادی که به مناسبت روز قدس جمع شده بودند صحبت کرد و با مردم غزه اعلان همبستگی نمود. روابط ترکیه و اسرائیل به خاطر حملات اسرائیل بر غزه متشنج شده است. معاون صدراعظم ترکیه گفت از زمان آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه روابط ترکیه و اسرائیل به پایین ترین سطحش رسیده و به گفته وی بهبودی این روابط وقت بیشتر را در بر خواهد گرفت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت سا
طولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک بار دیگر یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت هفت صبح تا هفت شام و رادیو آشنا صدای امریکا از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم توجه شما را به صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی جلب می‌کنیم که خبرنگار ما با یک راننده ریکشا صحبت کرده است.
رنگ‌های
زندگی.
شنونده عزیز، امروز در برنامه رنگ‌های زندگی با یکی از دریورای ریکشا صحبت داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جناب محمد زکی ولد جمعه خان.
چند سال میشه که ریکشا را دریوریش میکنی؟
تقریبا مرنه هفته نیم سال میشه اینجا سر.
چطور از کار ریکشا در شهر کابل؟
والا شکر دیا بود، یک مزه نیست به چی کنیم، مالی از دست مجبوری سیم دیا.
در ریکشا چی میبری؟ سواری میبری یا کار میکنی؟
سواری میبرم. سواری میبرم.
چند از بازکرا از یک نفر چند میگیری؟
هر نفر یعنی 5 افغانی.
چطور از بازار ریکشا؟
شکر دیا چی کنیم دیا، مالی مجبور هستیم شکر بکشیم.
چند خریدی ریکشا را؟
این ریکشا را 80,000.
بعد روزانه چقدر سرش کار میکنی؟
والا شکرم 300-400 میشه.
هیچ که باز دسترک استاد میکنین، سواری میبرین، مزایمت و موتورهای دیگه خونه میکنن؟
والا مزایمت خواه هست دیگه، خود چی کنیم اونجا میاییم ترافیک و عسکرها خود ماغال ماغال داره و دیگه داره، خود مجبور رسیم که بار یک راضی بسازیم اینه میجه دیگه بگه اک پایین تنانه ببود.
چند تا رکشا هست در این منطقه؟
در این منطقه 22 دارن.
کلش کار میکنه؟ حتی رکشای باربری هم نیست کار نمیکنه کتون؟
نه، باربری قدیما نیست و دو طرف پل است.
ایره چطور به فکر تا آمد که تک رکشا بخری باز بیره سرش؟
ایره چطور یک لین کتزنگی خریده بود، یک چند نفر یعنی لنگا بود، معیوب بود بیچارا و خریده بود، باز از روی زوز یک چند تا جورا خرید، باز ما مجبور شدیم ما هم خریدیم.
پیش از این چی کار میکردی؟
پیش از این ما خود در پاکستان بودم، من قالین بافی میکردیم.
چرا او کس پیلا کردی؟
آنجا خود نشدی مهاجری بود دیگه، اونجا بخید دیوانه کردیم، دیز قالین شب روز قالین کار کردیم. دیگه برای ما نه چیش مانده بود، نه کمر کل کور شدیم از آره.
خیلی سخت از کار؟
خیلی سخت از آره. 24 ساعت اینه مثل یک زندان رو قل وسته خانه دیم. باز آمدیم
باز یک قالینه که میبفتی چند میگرفتی از او؟
از او قالین 35,000 30,000 کل دار، رقم رقم بود، قالین خرد و کلان داشت، از 2 متره بود تا 20 متره رو دیم.
حالا کار قالین خوب از یک رکشا دمانی؟
والا آردی جک چیز دیم.
این خسته کن نیست قالین واره؟
خب از دیگه مجبور ازیم نگفتیم.
بسیار جا تشکر.
خواهش من.
سلام
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوراله سرمونه
دوختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه زیر آسمان کبود تا که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. برای رادیو آزادی تلفن کنید، نظریات و پیشنهاداتتان را با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی سالی محمد سالی میزبان شماست.